بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا راه حل دو کشور در کنار هم برای بحران خاورمیانه را گریز ناپذیر خواند. آمریکا مذاکرات مقدماتی را با سوریه برای بهبود روابط دو کشور آغاز می کند. خبرگزاری های ایران از اعدام دو تن از اعضای گروه جندالله در زاهدان خبر دادند. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این سه‌شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر بارانی پراگ تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. آرزو دارم که حضور آفتاب مهر هر روز در زندگیتون حس بشه. و اما امروز 13 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 3 مارس سال 2009 میلادی. در ضمن هوای فردا در تهران آفتابیه و خورشید خانم از پس هوای دودالود تهران نور زندگی بخش خودش رو به شما هدیه خواهد کرد و دمای هوا رو از 2 به 12 سانتیگراد میرسونه. و اما در مجله شبانگاهی امشب همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایقی دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفت راه حل دو کشور در کنار هم برای بحران خاورمیانه گریزناپذیر است. خانم کلینتون این سخنان را بعد از دیدار با سیپی لیونی همتای اسرائیلی خود در اورشلیم مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود کشورش تمام تلاش خود را برای ایجاد کشوری فلسطینی در کنار اسرائیل خواهد کرد. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جدید اسرائیل از مذاکرات صلح با طرف فلسطینی و احتمال ایجاد کشور مستقل فلسطین انتقاد کرد. بود. هیلری کلینتون در اولین سفر خاورمیانه خود در سمت وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل به سر می‌برد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد 2 از اعضای گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی امروز در زاهدان اعدام شدند. بنابر اعلام دادگستری سیستان و بلوچستان، این دو تن به اتهام آنچه محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت و تلاش مؤثر مالی و نظامی در گروهک که به گفته این دادگستری تروریستی عبدالمالک ریگی اعدام شدند. نام افراد اعدام شده صلاح الدین سیدی و خلیل الله زارعی اعلام شده است. ایران گروه جندالله را سازمانی تروریستی و مرتبط با القاعده می‌داند، اما عبدالمالک ریگی رهبر این گروه می‌گوید در پی به دست آوردن حقوق اقلیت سنی در ایران است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه گفت که این کشور قصد دارد 2 از مقام‌های خود را برای مذاکرات مقدماتی با سوریه به منظور بهبود روابط دو کشور به دمشق بفرستد. روابط سوریه با آمریکا طی سال‌های اخیر تیره بوده است. این تیرگی به ویژه زمانی که دولت جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا دمشق را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن ارسال سلاح از طریق این کشور برای گروه‌های شورشی در عراق متهم کرد، به اوج خود رسید. باراک اوباما گفته است که در سیاست‌های این کشور در ارتباط با خاورمیانه بازنگری می‌کند. آلن لی روی، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور پاسداری از صلح، امروز سه‌شنبه گفت که بهتر است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 20 اوت 29 مرداد ماه، یعنی همان تاریخی که کمیسیون انتخابات این کشور تعیین کرده است، برگزار شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که مطابق قانون اساسی این کشور انتخابات باید در اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود، اما سازمان ملل میگوید به دلیل مسائل امنیتی، لوجستیکی و سایر امور فنی برگزاری انتخابات پیش از تابستان بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد. دستور حامد کرزای پس از آن صادر شد که بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان ادامه ریاست جمهوری او را پس از پایان دوره آن در اواخر اردیبهشت ماه مغایر با قانون اساسی این کشور دانستند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی امروز سه‌شنبه از اعضای اتحادیه عرب خواست تا برای مواجهه با بگفته او چالش ایران استراتژی واحدی را اتخاذ کنند. سعود الفیصل در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گفت لازم است عرب برای تحکیم آشتی میان خود در زمینه مسائلی که به امنیت همه آنها مربوط می‌شود و برای رویارویی با چالش ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن دیدگاه مشترکی را اتخاذ کنند.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. به دنبال انتشار نامه باراک اوباما به همتای روسیش دمیتری مدودیف، اعلام کرد که آماده گفتگو بر سر طرح دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا است. هیلاری کلینتون امروز در اسرائیل در واقع خواستار شتاب دادن به روند تشکیل دولت فلسطینی شد. درباره حمله مردان مسلح به اتوبوس تیم کریکت سریلانکا در پاکستان هم که موجب کشته شدن چند نفر شد، گزارش جامعی خواهیم داشت. و همچنین امروز بازار و مغازه‌های شهر مریوان در نوار مرزی غرب ایران به علت بسته شدن مرز کردستان عراق به حال تعطیل درآمد. در این مورد هم گفتگویی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. به دنبال انتشار خبر مربوط به نامه باراک اوباما به رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا، روز سه‌شنبه دمیتری مدودیف اعلام داشت که روسیه آماده گفتگو بر سر طرح سپر دفاع موشکی است، اما مسئله فعالیت‌های اتمی ایران را موضوعی جداگانه تلقی می‌کند. در همین زمینه گزارش مشروعی داریم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان رئیس جمهور روسیه در واکنش به نامه پرزیدنت اوباما در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مادرید پایتخت اسپانیا ابراز شد و دیمیتری مدودوف اظهار داشت که روسیه آماده بحث و گفتگو بر سر چارچوب جدید سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور روسیه افزود نشانه هایی که از واشنگتن میرسد مثبت است، ولی صرف نظر کردن از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای خاوری در عوض همکاری پیرامون برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران دو موضوع جداگانه هستند. رئیس جمهور روسیه که در یک سفر رسمی به اسپانیا در مادرید به سر میبرد، در توضیح بیشتر دیدگاه خود گفت:
نیکتو نی ابوسلوبلوویت эти вопросы какими-то разменами, тем более по иранской проблематике.
اگر ما در مورد تاخت زدن مسئله اتمی ایران با سپر دفاع موشکی صحبت می‌کنیم، طرح پرسش به این صورت سازنده نخواهد بود. اگر دولت جدید آمریکا داوری درستی ارائه کند و چارچوب تازه‌ای برای سپر دفاع موشکی پیشنهاد کند که نیازهای اروپاییان را برآورد و موافقت ما را نیز فراهم سازد، ما آماده گفتگو در این زمینه هستیم. در این میان برخی از تحلیلگران نسبت به نیت واقعی دولت روسیه ابراز تردید می کنند. ایوگنی والک، مدیر دفتر بنیاد هریتیج در مسکو، در این زمینه می گوید بعید است که مسکو از همکاری های سودآور با حکومت اسلامی در تهران صرف نظر کند، چرا که همکاری های اتمی با ایران از حیث سیاسی و اقتصادی برای روسیه بسیار سودآور است. ایوگنی والک میگوید مشارکت در برنامه‌های اتمی ایران برای بسیاری از کسانی که در صنعت اتمی روسیه کار می‌کنند وسیله امرار معاش است و از منظر سیاسی روسیه علاقمند به همکاری‌های سیاسی با جمهوری اسلامی است تا نفوذ آمریکا را در آسیای میانه محدود کند. قرار است هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با همتای روسی خود سرگئی لاوروف در اروپا ملاقات کند و به نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از مسائل مورد گفتگو مسئله سپر دفاع موشکی در اروپای خاوری و فعالیت‌های اتمی نگران کننده جمهوری اسلامی خواهد بود. خانم کلینتون در تشریح سیاست واشنگتن در قبال برنامه‌های اتمی ایران گفته است:
We intend to do all that we can to deter and prevent Iran from obtaining nuclear weapons. That is our stated policy. That is the goal of any tactic that we employ.
ما قصد داریم که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز داریم. این سیاست اعلام شده ما و هدف هر گونه تاکتیکی است که ما پیشه می کنیم. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران اشاره مستقیمی به نامه پرزیدنت اوباما نکرد، ولی ناتالیا تیماکووا سخنگوی وی دریافت چنین نامه‌ای را تایید کرد و اظهار داشت که نامه رئیس جمهور آمریکا در واقع پاسخ به نامه‌ای بود که مدودوف خطاب به پرزیدنت اوباما به دنبال انتخاب وی به ریاست جمهوری آمریکا نوشته بود. خانم تیماکووا افزود نامه آقای اوباما حاوی بررسی از موقعیت بود ولی پیشنهاد ویژه‌ای را ارائه نداده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. و اما در خاورمیانه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار شتاب دادن به روند تشکیل دولت فلسطینی شد. امری که به نوشته خبرگزاری رویترز می‌تواند واشنگتن را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برگزیده اسرائیل در رابطه‌ای حساسیت برانگیز قرار دهد. ترجمه از این گزارش را از نازیه عظیما می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو که قرار است شامگاه امروز سه‌شنبه با خانم کلینتون ملاقات کند، خودگردانی فلسطینی‌ها را قبول دارد، اما در مورد حمایت از ایجاد دو دولت برای حل این معضل خاورمیانه، یعنی وجود دولتی فلسطینی در کنار دولت اسرائیل، تفره رفته است. خانم کلینتون که پس از شرکت در کنفرانس کمک دهندگان به غزه در مصر سخن می‌گفت، برخاست دولت باراک اوباما در برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تاکید کرد. خانم کلینتون پس از دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفت در این کنفرانس من بر دیدگاه آقای اوباما و تعهدم به تلاش برای رسیدن به راه حل ایجاد دو دولت و حل مسئله اسرائیل و فلسطینی ها تاکید کردم و از حمایت آمریکا از تشکیلات خودگردان فلسطینی ها سخن گفتم. آقای نتانیاهو که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون غالبا با سیاست های دولت آمریکا در مورد مسئله فلسطین مخالف بود، در پی انتخابات ماه گذشته اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شد. او برای تشکیل کابینه دست راستی از حمایت کافی در پارلمان برخوردار است، اما هنوز نتوانسته است به ائتلافی میان حال که احتمال استکاک با آمریکا را کاهش دهد دست یابد. رویترز می نویسد بنیامین نتانیاهو مدافع گسترش شهرک‌های یهودی نشین موجود در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری است، اما واشنگتن با این سیاست مخالف است و فلسطینی‌ها نیز می‌گویند که این امر از ایجاد دولتی ماندگار را پا بر جا جلوگیری می کند. هیلاری کلینتون روز دوشنبه دیروز پیش از ورود به بیت المقدس یا اورشلیم درباره روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها گفت این امری بسیار دشوار است و مجموعی از مسائل پیچیده را در بر می گیرد. دولت جورج بوش به خاطر آنکه تلاش برای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه را بسیار دیر آغاز کرد مورد انتقاد قرار داشت، اما باراک اوباما این امر را اولویت دولت خود قرار داده و خانم کلینتون پیشتر از پیش بردن این طرح در به گفته او جبهه‌های مختلف سخن به میان آورده است. رویترز ادامه می‌دهد مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها در اواخر سال 2007 از سر گرفته شد. موضوعهایی چون خشونت و جنگ، شهرک‌سازی‌ها و مناقشه بر سر مسائل مهم دیگری چون آینده بیت المقدس و سرنوشت پناهندگان فلسطینی محورهای اصلی این گفتگوهاست. مذاکرات صلح خاورمیانه با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در سال 2000 ناتمام ماند و در پی آن موج تازه‌ای از خشونت منطقه را فرا گرفت.
هیلاری کلینتون در سفرش به خاورمیانه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را اجتناب ناپذیر می داند. گزارشی بود از نازیه عظیما. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמון בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 21:14:15 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در لاهور پاکستان حمله صبح امروز مردان مسلح نقابدار به اتوبوس حامل تیم کریکت سریلانکا موجب زخمی شدن 3 بازیکن این تیم و کمک داور بریتانیایی آن و همچنین کشته شدن 5 مأمور پلیس پاکستان و راننده اتوبوس شد. حمله صبح روز سه‌شنبه پیشاپیش برگزاری سومین روز مسابقه تیم کریکت سریلانکا و پاکستان صورت گرفت. کریکت محبوب ترین رشته ورزشی در جنوب شرق آسیا به شمار می رود. گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از همکارم مریم منصوری.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مردان مسلح به کاروان اتومبیل‌های حامل تیم کریکت سریلانکا در نزدیکی استادیوم محل برگزاری مسابقه این تیم در شهر لاهور در شرق پاکستان حمله کردند که در نتیجه آن نزاعی 15 دقیقه‌ای میان مهاجمان مسلح و پلیس‌های محافظ کاروان کریکت سریلانکا رخ داد. تلویزیون پاکستان پس از وقوع حادثه این گونه گزارش داد. به گفته رئیس پلیس لاهور، پس از حمله مردان مسلح ناشناس و شلیک راکت و نارنجک به اتوبوس حامل تیم ورزشی سریلانکا، 5 مامور پلیس محافظ کاروان ورزشی کشته شدند. به گزارش تلویزیون پاکستان، این اتوبوس در محلی در نزدیکی استادیوم قدافی در مرکز لاهور و هنگامی رخ داد که اتوبوس سرعت خود را در یک میدان کم کرده بود. حاجی جیبور رحمان، رئیس پلیس لاهور، در این زمینه گفت هیچ یک از مهاجمان کشته و یا بازداشت نشده است. مسئولان درباره هویت و انگیزه مهاجمان اظهار نظری نکردند. یک مامور پلیس پاکستان حادثه را برای خبرنگاران این گونه شرح می‌دهد.
مردان مسلح نقابدار وارد صحنه شدند. آنان مسلح به خمپاره انداز، نارنجک دستی و کلاشنیکوف بودند و بلافاصله به سوی اتوبوس حامل تیم کریکت سریلانکا شلیک کردند.
این حادثه نظرات مبنی بر اینکه پاکستان مسلح به سلاح هسته‌ای در حال خارج شدن از کنترل است را تشدید می‌کند و نتیجه‌اش این است که امیدها برای حضور تیم‌های کریکت یا هر تیم ورزشی دیگری در پاکستان اگر نه برای سال‌ها اما برای ماه‌ها از بین برود. حتی پیش از حادثه خشونتبار صبح سه‌شنبه در لاهور، بیشتر تیم‌های کریکت جهان به خاطر نگرانی‌های امنیتی حاضر نشدند در مسابقات کریکت پاکستان شرکت کنند. حمله امروز مردان مسلح به تیم کریکت سریلانکا 3 ماه پس از حملات تروریستی مومبای انجام شد که گفته می‌شود توسط ستیزه‌جویان پاکستانی انجام شده است. به گفته مسئولان، مجروحان تیم کریکت سریلانکا شامل 3 بازیکن و 1 کمک مربی بریتانیایی آن دچار جراحات سطحی شده و تحت مداوا هستند و یکی از مسئولان تیم سریلانکا از رفع کامل خطر و تهدید علیه تیم کریکت این کشور خبر داده است. همچنین مسئولان از لغو ادامه بازی‌ها و پرواز اعضای تیم سریلانکا به کشور خود خبر دادند. ماهیندار راجا پاکسا، رئیس جمهور سریلانکا، ضمن محکوم کردن این حمله، وزیر خارجه این کشور را به پاکستان فرستاد تا به بازگشت تیم و حفظ امنیت آنان کمک کند. روهیتا باگولاگاما، وزیر خارجه سریلانکا، این حادثه را ضایعه‌ای غمگین برای جهان ورزش خواند.
امروز روز غمگینی برای کریکت است. سریلانکا تمام انواع خشونت‌ها را محکوم می‌کند، به ویژه هنگامی که خشونت علیه یک تیم ورزشی ملی صورت بگیرد. ما از این حادثه تأسف برانگیز عمیقاً متأثریم.
برخی صاحب نظران از جمله شری رحمان، وزیر اطلاعات و رسانه‌های پاکستان می‌گویند هدف از این حمله صدمه به آبروی پاکستان بوده است. همزمان راجا ریاض احمد از رهبران ارشد حزب مردم پاکستان، حزب حاکم این کشور نیز این حمله را به جریان توطئه‌ای علیه کشور خود ربط می‌دهد.
اور یہ پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ممالک جن میں انڈیا سر نمایاں ہے،
در عرصه بین الملل برخی کشورها که هند در صدر آنهاست می‌خواهند تصویری از پاکستان بسازند که کشوری تروریستی جلوه کند. ولی ما همگام با رهبران پاکستان، نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهوری آماده نبرد با تروریسم هستیم. ما با تروریسم می‌جنگیم و با بیرون راندن تروریست‌ها از کشور در این جنگ پیروز می‌شویم. تنها آن زمان است که خیالمان آسوده می‌شود.
تیم کریکت سریلانکا پس از آن دعوت پاکستان را برای حضور در این کشور پذیرفت که هند به دنبال حملات تروریستی نوامبر 2008 در مومبای که حدود 170 کشته بر جای گذاشت، تور سفر تیم کریکت خود به پاکستان را لغو کرد. همزمان مسئولان بین‌المللی کریکت میگویند به دنبال حادثه امروز در لاهور، برنامه‌های جام جهانی کریکت 2011 را مورد بازنگری قرار خواهند داد. پیشتر قرار شده بود که پاکستان، هند، سریلانکا و بنگلادش مشترکاً میزبان این مسابقات باشند.
گزارش مریم منظوری را می‌شنیدیم از حمله تروریستی صبح امروز در لاهور پاکستان به اتوبوس حامل اعضای تیم کریکت سریلانکا. و اما در کردستان ایران، بنابر خبرهای رسیده از صبح امروز، بازار و مغازه‌های شهر مریوان واقع در نوار مرزی غرب ایران در اعتراض به بسته شدن مرز این شهر با کردستان عراق به حالت تعطیل درآمده است. مردم مریوان با حضور در مقابل فرمانداری مریوان خواهان گشایش مجدد این بخش از نوار مرزی ایران و عراق شدند. همکارم رویا کریمی گفتگوی انجام داده با صالح خرداری، فعال سیاسی، و از او پرسیده در شهر مریوان امروز چه اتفاقی افتاده؟
امروز در ادامه اعتراضاتی که روز قبل بوده و شهر تقریبا حالت نیمه تعطیل در اومده، امروز به کلی تعطیل شده و مغازه ها و بازار رو بستن به اعتراض به اینکه مرز مریوان با کردستان عراق رو بستن رژیم جمهوری اسلامی، و باعث شده که هزاران نفر از انسانهای زحمتکش اون جامعه بیکار بشن و همچنین این نه تنها اون کارگرانی که اونجا کار میکردن، بلکه تاثیر بسیار مستقیمی گذاشته روی بازار شهر مریوان. به همین خاطر مردم شهر مریوان در ادامه اعتراضات دیروزشون که رفته بودن جلو فرمانداری شهر، امروز هم بازار رو تعطیل کردن. شهر کاملا تعطیله و راهپیمایی کردن به طرف فرمانداری مریوان و شعارهایی هم تکرار کردن که خواستار باز شدن مرز شدن. تا یک ساعت قبل که ما خبر داشتیم، هزاران نفر از اهالی شهر مریوان به طرف فرماندهی در حال راهپیمایی بودن. متاسفانه مقامات دولت جمهوری اسلامی، فرماندهی و سایر مقامات تا به حال هیچ گونه جوابی به خواست و مطالبات این مردم ندادن.
آیا این حرکت مردمی هستش یا سازماندهی خاصی داره؟
نه، این حرکت مردمی هست، چون مستقیما به زندگی مردم ربط داره. شاید بتونم بگم هزاران نفر مستقیما بستن مرز تو زندگیشون تاثیر داره، زندگی روزمرهشون، و روزانه هزاران نفر تو اون مرز کار میکنن، کالا میارن، میبرن، و این مرز رو بستن. و اینم حتی باعث شده که رونقی که سالها قبل در اثر این رفت و آمد و کالاهای مرزی بین کردستان عراق و شهر مریوان بود، شهر مریوان تا اندازه‌ای کار براش پیدا شده بود و اشتغال بود و رونقی پیدا کرده بود. الان با بستن این مرز تقریبا این مسئله پیش اومده، مشکل جدی هست. در نتیجه توده های مردم، آدم های زحمتکش، خودشون ناچار شدن که به خیابونا بریزن، بازار رو تعطیل کنن و اعتراض رو به جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و خواست مطالبات خودشون رو مطرح کنن.
برخورد فرمانداری مریوان دیروز و امروز با مردم چی بوده؟ آیا پاسخگوی سوالات مردم بودن؟ آیا نیروی انتظامی دخالتی داشته در این ماجرا یا خیر؟
نه، تا به حال مقامات و بخصوص فرمانداری هیچ جوابی نداده. گفته که من کسب تکلیف میکنم از استانداری و مقامات وزارت کشور، منتها تا این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم هیچ جوابی فرمانداری نداده. از دیروز تقریبا شهر نیمه تعطیل بود و بخصوص امروز شهر مریوان کاملا حالت حکومت نظامی پیدا کرده. گاردهای ضد شورش با ماسک و با باتوم و با اسلحه گرم و سرد و با لباسهای مخصوص نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران همه سر کوچه ها، خیابون ها و محلات اصلی شهر ایستادن و چاردور مردم رو گرفتن. و دیروزم میان کسانی که در اون راهپیمایی به طرف فرمانداری شرکت کردن و تجمع کردن، چهار نفر رو گرفتن، دستگیرشون کردن و به مکان نامعلومی منتقلشون کردن.
آیا مشخص هستش که این اعتراضات مردمی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟
یه مطالبه ای داشتن مردمی که دیروز و امروز اعتراض احساس کردن. میگن این مرز باید باز بشه و ما بتونیم زندگی و کسب و کار خودونو ادامه بدیم. اخطار دادن، گفتن اگر شما این مرز رو باز نکنی، تا باز نشدن این مرز ما به اعتراض و اعتصاب خودون ادامه دیم.
گزارش رویا کریمی بود از تعطیلی بازار مریوان و گفتگو با یک فعال سیاسی. و اما در عالم هنر، دریا دادور، خواننده اپرا و سولو سوپرانوی ایرانی، در آغاز تورهای هنری خود برای اجرای چند برنامه پیوسته به کانادا سفر کرده. اولین کنسرت این هنرمند ایرانی 15 اسفند ماه در مونترال کانادا برگزار می شود. خانم دادور تور هنری خود را با اجرای برنامه‌ای در ونکوور کانادا 24 اسفند به پایان می برد. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با این هنرمند با نیم نگاهی به فعالیت‌های هنری خانم دادور به پیشواز نوروز رفته است. دریا دادور.
گفتمش بیا ماه بیشان و پیمون ببندیم، جون جون و ماه جون جون و گفت باشه ولی قول بده که دائم بخندیم، جون جون و ماه جون جون و گفتمش دروغ میگی ماه بیشان و تو مستی، گفت که باور کن.
در راه رفتن به سمت نوروز و کانادا و همه هموطنانم یه سری ترانه های جدید و تنظیم های جدید از کارهای خواننده های قدیمی و یه سری از کارهای خودم آماده کردم و یه ترانه از مادرم. کنسرت من تقریبا خیلی شاد هست، بیشتر آهنگ ها پیام خیلی مثبت داره با آرزو این که سال نو برای همه خیلی سال خوبی باشه.
کلا ترانه هایی که میخونین اصولا بیشتر ترانه های رمانتیکه؟
بله، به خصوص حتما فکر میکنم کسایی که بیشتر سختی کشیدن بیشتر مثبت میشن توی این دنیا، به خاطر اینکه میدونن که هر لحظه زندگی چقدر اهمیت داره. ترانه سیاسی که من کلا اهل سیاست نیستم، فکر می‌کنم کمتر هنرمندی اهل سیاست باشه. پیامای من بیشتر همونطور که گفتین یا عاشقانه است یا یه جوری عارفانه است، بعضی وقتا هم فلسفیه.
درباره کارهای جدیدتون از کاری گفتید که از مادرتون خوندین.
قبلا کارای ایشون رو اجرا کردم، به خصوص ترانه ماه پیشانه رو که شما میشنوین تقریبا نصف اشعارش مال مادر من هست، البته آهنگش مال مادر من نیست، ولی یک آهنگ بهاری مادر من ساخته بودن اوایل انقلاب، یک برنامه عروسکی بود به نام حسن و خانم حنا لوبیا سهرامی که توی اون یه لالایی بود که میگفت بهار شده گل اومده. یه تنظیم جدید روی این کردم، کارشون رو اجرا میکنم، خانم نسرین ارمگان. یک آهنگ قدیمی ایرانم هست، اصل این آهنگ ارمنیه، به نام کادیلاک، که البته مادر من یه شعر فارسی برای دوباره به پیشواز نوروز روی اون نوشتن برای فصل بهار که اونم تنظیم کردم و دارم ان شاء الله اجرا میکنم برای شما.
برای امسال کار جدیدی روانه بازار میکنین؟
حتما، احتمال خیلی زیاد توی این تور من دو تا آلبوم من آماده خواهد بود، یک سلکشن از قسمت‌های از کنسرت تیرگان که من داشتم برای فستیوال تیرگان در تورنتو، اسم آلبوم هست تورنتو لایف سلکشن. احتمال داره که یه تعداد محدودی هم سی دی از کنسرت 2004 برلین هم که یه آنسامبل بیشتر کلاسیک بود، پیانو و ویولون، اونم آماده باشه برای این تور در کانادا.
گفتید که کارهایی هم از خوانندگان قدیمی خوندین، اگه میشه بگید که این کارها چیه؟
بجز 4 تا ترانه که 2 تا ترانه از خودم هست، بیشتر من یه مقدار کارهای قدیمی و اون چیزایی که مردم قبلا شنیدن دوست دارن رو با هم دیگه تلفیق کردم. بیشتر کارهای تلفیقی فرانسه فارسی یا فرانسه فارسی انگلیسی دارم با خودم به ارمغان میارم. در واقع قبلا من فقط یک دلکش و یک ادیت پیاف رو با هم تلفیق کرده بودم، ولی توی این برنامه نوروزی یه مقدار بیشتر این کارو کردم. Mais il ne sait pas tu car malgré son amour c'est lui qui m'a quitté. Har kojo rafti pas az man mahveli shod ast o roshan yad man kon yad man kon. مدلی که من دلکش و پیافو میخونم، میدونم که خیلی از جوانا رو دوباره تشویق کرده که هم دوباره ادیت پیاف گوش بکنن و هم دلکش. ترجیح میدم تا نخوندم سورپرایز نگارشون دارم، ولی به هر حال از یه قسمت از هایده خواهم خوند، بعدی زاده خواهم خوند، یکی دو تا تیکه از یه سری کارهای انوشروان روحانی رو میخونم. این ترانه‌ای که گفتم بهاری هستش و اوریجینش ارمنیه رو الهام قبلا خونده با یک مدل و تنظیم خاص دیگه.
دریا دادور در این نوروز با چه ترانه‌ای از خودش به استقبال این نوروز میره؟
با نوروز آمد پیروز آمد، ترانه
از خانم هایده با آهنگ آقای انوشیروان روحانی.
همینجا بهشون سلام میرسونم، امیدوارم که هرچی زودتر این آهنگ به گوششون برسه. نوروز آمد پیروز آمد، بهاران پیدا شد به غوغای بلبل، به هر سو می آید صدای پای گل.
با صدای زیبای دریا دادور، خواننده اپرا، مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم. روزگارتان خوش.